أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طی شبهای گذشته ما به پنج پایه و رکن مثبت اندیشی و مثبت نگری اشاره کردیم. مثبت اندیشی یعنی اینکه انسان حوادث و اتفاقات و مسائل پیرامون خودش را به گونه ای تفسیر و تجزیه و تحلیل بکنه که انگیزه و تلاشش برای بهبود امور و کارها بیشتر بشه. یعنی انسان در مواجهه با مشکلات و مسائل اطراف خودش بر اون جنبه‌هایی تکیه کنه که با تمرکز بر اونها میتواند امور را اصلاح کنه، اشکالات رو برطرف بکنه. اینا در واقع از یه زاویه فیلترها و صافیه‌هایی هستن که ما در ذهنمون ایجاد می‌کنیم، اطراف ذهنمون قرار می‌دیم تا اتفاقات ما را بی انگیزه و خسته و مایوس و ناامید نکنه. چون ما گفتیم هرچی در عالم خارج اتفاق میفته، هر حادثه‌ای که در زندگی ما، در جامعه ما، این بلندگو رو آقا بگید درست کنم، هر حادثه‌ای که اطراف ما شکل میگیره، خب این وقتی در ذهن ما ثبت میشه و باقی میمونه، این از یه صافی ها و فیلترهایی رد میشه. اون صافی و فیلترها در واقع نوع نگاه ما به دنیا و خودمون و دیگران ایناست. برای همینه که شما میبینید یک حادثه از دید چند نفر نگاه‌های مختلفی بهش میشه. یکی اونو خیلی بد میبینه، یکی خوب میبینه، یکی هم خوب میبینه هم بد میبینه. چرا؟ واقعیت خارجی که فرق نکرده، یه حادثه است. این بلندگو درست نشد آقا، اینو بگید درستش کنه. یه صلواتی عنایت کنی. حادثه فرق نکرده. یه حادثه بیشتر نیست، اما همین یک حادثه برداشت‌های مختلف و قضاوت‌های مختلفی دربارش میشه. چرا؟ این برای اینکه نگاه ما، عینک ما، نگرش ما به این حادثه فرق میکنه. اگر یک کسی مثلا ارتباط قوی تری با خداوند داشته باشه، نگرش او به عالم هستی اونجوری که ما گفتیم باشه، این یه جور تفسیر میکنه. اگر کسی یه نحوه دیگه ای از رابطه رو تصویر بکنه و یک اعتقاد دیگری داشته باشه، اون خب یه قضاوت دیگری میکنه. بنابراین این پنج عامل و پایه‌ای که ما گفتیم، در واقع اینا صافی‌هایی هستند که ما اطراف ذهنمون میگذاریم تا وقتی میخواییم حوادث و اتفاقات رو در ذهنمون ثبت بکنیم، اینها رو از این صافی ها عبور بدیم. اون وقت این صافی ها در واقع چیزایی هستند که میتونن یک انعکاس منفی یا مثبت از این حوادث در ذهن ما ایجاد کنن. ائمه معصومین علیهم السلام بر اساس آموزه های دینی ما در واقع یه صافی ها و فیلترهایی رو در اختیار ما قرار دادن که ما وقتی میخوایم از حوادث چیزی رو در ذهنمون ثبت بکنیم، درست ثبت کنیم، نه بیش از حد بزرگش بکنیم، نه بیش از حد نادیده بگیریم اونچه که داره اتفاق میفته، نه خوشبینی احمقانه داشته باشیم، همه چیزو خوب ببینیم. بعضی اینجوری هن، اصلا همه چیز را خوب 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 میبینن که انه هیچ اشکالی وجود نداره. این خوشبینی احمقانه است، مثبت اندیشی ساده انگارانه است. نه منفی نگر باشیم که همه چی رو بد ببینیم. ما 5 تا از این فیلترها و صافی‌ها رو تو این شب ذکر کردیم، بررسی کردیم. بخشیش به نگرش ما به خدا مربوط میشه، بخشیش به خودمون. دیشب گفتیم مهمترین پایه مثبت اندیشی، اون بخشی که به خود ما مربوط میشه، اینه که در زندگی هدف داشته باشیم. اونم هدف رو گفتیم چیه و گفتیم چگونه این هدف میتونه تأثیر مثبت بگذاره در نگاه ما. دومین پایه و رکنی که در واقع به نگاه ما، به خودمون برمیگرده، خودباوری، اعتماد به نفس، عزت نفس، خود ارزشمندی. خودمون رو باور بکنیم، به توانایی های خودمون ایمان پیدا بکنیم، قبول کنیم ما توانمندیم، ما قدرت داریم. انسان قدرت داره و توان داره که با همت و تلاش خودش به هر هدفی که میخواد برسه. این توانمندی رو باور کنیم. این خودباوری یکی از ارکان تعلیمات انبیا و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پاک اوست. اینها به انسان میگن انسان تو ارزش داری، قدر خودت رو بدان، نگو نمیتوانم، نگو نمیشود، نگو اونهایی که به یه جایی رسیدن اونا انسانهای خاصی بودن. نه، میخوان بگن تو توانایی داری، این توانایی رو هم خدا بهت داده. استعداد انسان، دیروز من عرض کردم، دیشب، استعداد انسان اصلا با همه موجودات فرق میکنه. یه حیوان استعدادش کاملا معلوم، سقفش مشخصه، همون اولی هم که به دنیا میاد. شما یه پلنگ رو در نظر بگیرید، این پلنگ یه خصوصیات جسمی داره، از همون اول بر اساس غریزه وقتی در محیط طبیعت قرار میگیره برای بقای خودش چند تا کار باید بکنه. یه عمری هم داره دیگه، نهایت توانایی های او همون شکار کردن و خوردن و زاد و ولده. بله، حالا کم پیدا میشن حیواناتی که تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرن، یه تغییراتی بکنن. اما انسان تنها موجودی است که غیر از خصوصیات جسمیش، بچه که به دنیا میاد به طور غریزی شیر خوردن براش نیاز به آموزش نداره. انسان تنها موجودی است که برخلاف سایر موجودات اون انسانیتش، اون خصوصیات انسانیش از اول باش نیست. خصوصیات پلنگ از اول باش هست. خصوصیات انسان رو انسان باید به مرور با ابزارهایی که خدا در اختیارش قرار داده برای خودش کسب بکنه. خدا فطرت بهش داده، عقل داده، همینی که تو این آیه اول عرضم، آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم بهش اشاره شده، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. و این که ما او را برتری دادیم بر سایر موجودات به خاطر اون عقلشه. عقل یه راهنمای درونی است که هیچ موجودی در این عالم نداره. فطرت همچنین، از بیرون هم که انبیا، پیامبران، کتابهای آسمانی اومدن که چی، که چه بشه، که انسان به اون استعدادش، به اون فعلیتش برسه، این استعداد شکوفا بشه و توانمندیشو داره، سرمایهشو داره، توانشم داره. ما این توانایی خودمونو باید باور کنیم. هیچ کس نمیتونه بگه من دیگه حدم همینه، ما بیش از این ازمون نمیاد. نه خیر. یه جمله‌ای یکی از این دانشمندان صاحب تألیفات داره، میگه اگر یک معلولی نتواند قهرمان دو میدانی بشه، مقصر خودش. ببینید، یه معلولی که از پا معلوله، اگر نتواند قهرمان دویدن بشود، این خودش مقصره. این حکایت از همین توانایی انسان. ائمه ما اومدن این توانایی، خودباوری، عزت نفس، اینا رو به ما هی یاداوری کنن، تو میتونی. درسته عزت نفس، خودباوری، اعتماد به نفس، اینا یه فرقهایی هم با هم دارن. من حالا خیلی وارد اون بخشش نمیخوام بشم، اما این توانایی مخصوصا در جاهایی که گرفتار سختی و مشکل میشه. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید روح مؤمن از سنگ خارا شکست ناپذیرتر است. سنگ خارا چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ سنگ خارا همینیست که این روزا بهش میگن گرانیت. گرانیت یه واژه فرانسویه، از سنگهای بسیار مقاوم که در مقابل حرارت و فشارهایی که بهش وارد میشه خیلی سخته. تو اشعار و ادبیات فارسی این تعبیر سنگ خارا زیاد به کار رفته. سنگ امیرالمؤمنین میفرماید روح مؤمن از سنگ خارا شکست ناپذیرتر است. پس اگر یک کسی زود خم میشه، زود مقاومتشو از دست میده، زود تسلیم میشه در برابر مشکلات، این معلوم میشه هنوز مؤمن به معنای واقعی کلمه نشده. دائما به ما این نکته رو ائمه فرمودن، یادآوری کردن، به ما این کرامتی که خداوند به ما داده هی گوشزد کردن، به ما عزت نفسمون را گوشزد کردن. گفتن مبادا خودتون رو کوچیک کنید، خودتون رو خار کنید، ذلیل کنید. در یک فرمایشی امیرالمؤمنین می‌فرماید که هرگاه سختی و مشکل چیزی تو رو ترساند و هراسناک کرد، در مقابل اون سخت و مقاوم بشو، که سختی و مقاومت تو باعث میشه مشکلات برای تو آسون بشه. ما اینقدر نباید مشکلات رو برای خودمون بزرگ بکنیم. ما دستور داریم که حالا بعد خواهم گفت سختی ها چه فوائدی برای انسان داره. البته این به معنای، من قبلا هم گفتم، سوء برداشت نشه، این به این معنا نیست که ما اساسا باید آرزوی زندگی خوب، آرزوی زندگی امن و آرام را کنار بگذاریم. نه، برای رسیدن اون باید سختی هاشو تحمل کنیم تا به اونجا برسیم. این سختی ها، این مشکلات انسان رو وادار میکنه که با تدبیر و اندیشه درست راه بهتر را برای حل مشکلات انتخاب بکند. زندگی ها همه همینه. امیر المؤمنین میفرماید الدنیا یومان، یوم لک و یوم علیک، فا ان کان لک فلا تبتر و ان کان علیک فلا تزجر. دنیا فراز و نشیب داره. دنیا دو روزه، یه روز به نفعته، یه روز به ضررت. به نفعته نه که دو روز، یعنی حالات انسان مختلف، یه روز به نفعشه، یه روز به ضررشه. اون روزی که به نفعت سرمست نشو، اون روزی که به ضررت دلتنگ و بیقرار نشو. مثبت اندیشی یعنی این، یعنی اون وقتی که به نفع ماست بدانیم چگونه باید زندگی کنیم، اون وقتی هم که به ضرر ماست باید بدانیم چگونه از این گردنه ها عبور کنیم. پس خودباوری، عزت نفس، اعتماد به نفس، این دستاورد تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و و امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها، خدا همه کارهای مسلمان ها و مؤمنین را به خودشون واگذار کرده، تفویض کرده، اختیار داده. اما بلم یفوض الیه ان یکون ذلیلا، به هیچ وجه خدا اجازه نداده که مؤمن خودش را ذلیل بکنه. اما تسمع الله تعالی، یقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. خدا اختیار این که خودتو کوچیک بکنی بهت نداده. اختیار کسی نمیتونه بگه من میخوام خودمو کوچیک کنم، به شما چه مربوطه؟ حق نداری، این اختیار خدا به تو نداده. خدا تو رو بزرگ داشته، تکریم کرده، باید خودتو حفظ کنی. یعنی چه من خودم دوست دارم اینجوری زندگی کنم، ذلیل بشم، خودمو پیش این اون خار کنم، کوچک کنم؟ مگه نشنیدی در قرآن؟ مگه نمیدانی در قرآن خداوند میفرماید که عزت برای خدا و رسول و مؤمنینه؟ مؤمن باید عزیز باشه نه ذلیل. اینا همه برای اینه که انسان به توانایی‌های خودش واقف بشه، بداند که میتواند استعدادهای خودش رو شکوفا کنه. هر جایی که سخت‌ترین مشکلات و مصیبت‌ها هم به ما هجوم میاره، اون موقع وقتی است که این سخنان را در ذهنمون مرور کنیم و به خودمون یادآوری کنیم که ما میتوانیم. منفی نگری یعنی این که فایده نداره دیگه، یعنی پذیرش تسلیم و شکست، یعنی تسلیم و شکست فایده نداره. چه فایده؟ به نتیجه که نمیرسه. این آغاز بدبختی و انحرافه. حالا شما حساب کنید اگر این روحیه در یک جامعه و ملتی حاکم بشه چه فجایعی به دنبال داره. این ملت به اینجا برسن فایده نداره، ما کاری ازمون بر نمیاد. این آغاز انحطاط و سقوط یک ملت. کاری که بنی امیه با جامعه اسلامی کرد این بود که دقیقاً در مقابل این تعلیمات تحقیر کرد امت اسلامی رو. سیاست بنی امیه به ذلت کشاندن مردم مسلمان بود، درست نقطه مقابل اهل بیت. اهل بیت هی به مردم یادآوری میکردند اراده قوی و شکست ناپذیرشون را، مثبت اندیشی اهل بیت که در صدد بودن این را به مردم هم القا بکنند، برای این بود که از دید اهل بیت حریت انسان یه سرمایه است که هیچ کس نمیتونه اون رو از او بگیره. آزادگی و عزت او، این بزرگ داشتنه. لقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم کردیم، بزرگ داشتیم فرزندان آدم را. اینا در مقابل سیاستشون تحقیر، خار کردن و رساندن به نقطه ای که ناامید بشن، مایوس بشن و بنی امیه هر کاری که میخوان انجام بدن. شما ببینید خیلی عجیبه کارهایی که اینا در اون ایام میکردن تاریخ نوشته. یه کسی است به نام بسر بن ارتاط، از خواص مورد اعتماد معاویه و از فرماندهان نظامی. سه تا مأموریت داده بود به او که این سه را در مدینه و در مسیر تا یمن انجام داد: ارعاب مردم، به ترسون مردم. اومد مدینه با چند هزار سرباز، اومد تو مدینه یه سخنرانی کرد، هرچه ناسزا بود از دهنش در آمد به مردم گفت، یک نفر نتوانست یک کلمه سخن بگه، هرچه میتوانست تحقیر کرد مردم را. بعد مردمی که تحقیر بشن، احساس حقارت بکنن، عزت نفسشون را از دست بدن، خودشون را ذلیل بپندارن، اینا دیگه نمیتونن مقاومت کنن. اگر امروز ملت ایران در برابر دنیا و امریکا و استکبار می ایسته، برای اینکه احساس حقارت نداره، برای اینکه احساس ذلت نمی کنه، برای اینکه امام خودباوری را به این مردم آموخت و اونها را گرامی داشت. ببینید این سختی ها و مشکلات هم هست، و ولی واقعش اینه که این خودباوری و عزت و اعتماد به نفسی که در میان ملت ایران دمیده شد، این رو نباید دست کم بگیریم. و ما تا زمانی که این روحیه رو داریم میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم، البته حالا بی تدبیری ها و ندانم کاری ها و اون مشکلات هم سر جا خودش، که حالا من فعلا در مقام بیان اونها نیستم، کم هم نیست، اونها هم متاسفانه کم نیست، خیلی هم هست. خانه های مردم رو آتش زد، اموالشون رو غارت کرد، رفت یمن، طبق بعضی نقل ها 30,000 نفر رو به خاک و خون کشید. دو تا پسر داره، عبیدالله ابن عباس، که این دو پسر او را همین آقای بصر به قتل رسوند، این در زمان امام حسنه. این آدم با این که دو پسرش را کشتند، اما در جریان معارضه و مبارزه امام حسن با معاویه، با 8,000 نفر رفت به معاویه پیوست. حقارت و ذلت انسان رو به اینجا میکشونه. اگه عزت داشت، اگه عزت و نفس داشت، اگر خود باوری داشت، این کارو نمیکرد. عجیبه. حالا این سلسله اصلا اساس سیاستشون بر این استوار بود. حجاج ابن یوسف ثقفی که در سال 75 قمری از طرف عبدالملک ابن مروان میشه والی عراق، این مال تقریبا 14 سال بعد از قیام عاشورا است. شنیدید حتما، میاد وارد کوفه میشه با صورت پوشیده به عنوان ناشناس، میاد میره تو مسجد. گفته بودن یه همچین کسی میخواد بیاد، مردم خشمگین. رفت تو مسجد نشست، کسانی که در مقابل او بودن به شدت با مواجه شدن با این چهره خشمگین شدن، بنای اعتراض داشتن. این روبند رو که از صورتش باز کرد، بر فراز منبر با کمال خونسردی، دیگه تحقیر از این بالاتر، یه حاکمی با مردمش اینجوری سخن بگه؟ دو جمله در اون جلسه سخن گفت. و ببینید در همون جلسه چه اثری گذاشت. گفت: سرهایی را میبینم که همچون میوه رسیده شدند و باید قطع بشوند. عادی اینقدر انسان راجع به جان انسانها عادی حرف بزنه، میگه سرهایی را میبینم که همچون میوه رسیدند و باید قطع بشوند و خونهایی را میبینم که در میان عمامه ها و ریش ها میدرخشند. یه بنده خدایی وایستاده بود اونجا، سنگریزه دستش بود، تو ذهنش این بود که با این سنگها حجاج رو بزنه. وقتی این جملات رو از او شنید، بی اختیار این سنگها از دستش یکی یکی افتاد زمین. یعنی انقدر سست شد، انقدر بی اراده شد که دیگه اصلا توان این که فکر بکنه که چه عکس العملی در برابر این شخص باید نشون بده، این توان رو از دست داد. یه همچین سیاستی رو اینها پیش گرفتن. فضای بود که اگر سید الشهدا قیام نمی کرد، اگر سید الشهدا اعلام مخالفت نمی کرد، اساساً امت اسلامی یک امت مسخ شده بی هویت ذلیل خاری که هر کسی می توانست بر اونها مسلط بشه. امام حسین قیام کرد نه فقط برای اینکه یزید میگسار بود، معصیت کار بود، سگباز بود، شرابخوار بود، بله اینا هم بود، اما مهمتر از سگبازی و میمون بازی و شرابخواری و معصیت کاری و قماربازی، این روشی بود که در اثر این روش ملت و امت اسلامی تحقیر شده بودند، عزت خودشون رو از دست داده بودن، خودباوری خودشون رو از دست داده بودن، مایوس شده بودن، ناامید شده بودن. امام اومد این رو احیا بکنه، اراده امت رو آزاد بکنه، امکان بروز این اراده رو به مردم بده، امکان اظهارش رو بده. امت اسلامی چنین امتیه، و اگر اون روز این کار رو نمی کرد، فاتحه اسلام خونده شده بود. امام آمد مثبت‌اندیشی را به مردم یادآوری کنه. یعنی چه کار کنه؟ یعنی بگه مردم ناامید نشید، مایوس نشید. این مانع بزرگ در جامعه اسلامی پدید آمده، باید انگیزه پیدا کنید، تلاش پیدا کنید، تلاش بکنید، کوشش بکنید، دست به دست هم بدید این مانع رو برطرف کنید. این مبنای قیام سید الشهدا بود. این که می‌فرماید الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین السلت و بین اثنتین بین السلت و ذله حیحات من الذله، میگه این زنازاده پسر زنازاده من رو مخیر بین دو چیز کرده، یا تسلیم و ذلت یا اینکه خون من رو بریزه. و حیحات من الذله، الله و رسوله ان ذلک، خدا و رسول ابا دارن از این که ما ذلیل بشیم. شما میبینید یکی از کارهایی که امام حسین علیه السلام مکرر انجام دادن، ببینید یادآوری دعوت و نامه های کوفیانه، مکرر امام این رو یادآوری کرده. از همون اولی که میخواد حرکت کنه از کربلا، از مکه بیاد به سمت کوفه و در مسیر و بعد از شهادت مسلم ابن عقیل و حتی روز عاشورا اینا رو هی یادآوری میکرد. کوفیان به من نامه نوشتن، شما هم اگه به من نامه ننوشتید، مگه دعوت نکردید، مگه از من نخواستید بیان که شمشیرهای ما آماده است؟ خب این یادآوری برای چیه؟ خوب دقت کنید، برای چی یادآوری میکرده؟ خب یه بخشش این بوده که بهشون بگه شما مردم پیمان شکنی هستید، بیوفایید. ولی یه نکته لطیف دیگری اینجا وجود داره، میخواد بگوید ای مردمی که دلهاتان با من و شمشیرهاتان بر من است، چرا اینقدر بی اراده شدید؟ چرا اینقدر خودتون رو ذلیل کردید؟ چرا اینقدر خودتون رو خار کردید؟ این یادآوری عزت نفس و خودباوری است. اگر مردم کوفه، شما ببینید در مسیر راه امام حسین از همون فرزدق که در بدو حرکت وقتی که از مکه آمد بیرون برخورد کرد به فرزدق که جریانش رو من نقل کردم، تا میاد به یکی یکی افرادی که از کوفه میان میگه چه خبر، همه یک جمله دارن، میگن به سمت سرزمینی داری میری که مردمش دلهاشون با تو اما شمشیرهاشون علیه توست. یعنی چی؟ یعنی مردم بی اراده، مردم ضعیف النفس، مردمی که خودشون را ذلیل کردند، مردمی که خودباوری ندارند، این مردمی که اراده هاشون رو نمیتوانند به فعلیت برسانند، مردمی که نمیتوانند خواسته ها و اراده های خودشون را عینیت ببخشند. امام حسین داره اینو یادآوری میکنه و برای این منظور جانش رو هم فدا میکنه. جملات و سخنان سید الشهدا بسیار زیاده در این رابطه. در یه سخنی امام علیه السلام میفرماید ما احون الموت على سبیل العز و احیاء الحق، لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالده و لیست الحیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات معه. چه آسان است مردی که در راه رسیدن به عزت و احیای حق باشه. ببینید عزت آدمی، عزت جامعه اونقدر ارزش داره، اونقدر عالیه، اون جزء اون ارزش های انسانیه که اگر انسان جانش رو هم براش بده آسانه. بالاترین چیز در این دنیا اینه که انسان جانش رو فدا بکنه. اما سید الشهدا میفرماید برای این امر، برای احیاء حق، برای عزت، مرگ هم آسانه. استعداد آدمی، ارزش های انسانی ایناست. اون ارزش هایی که انسان رو به کمال میرسونه ایناست. کسی که به این نقطه رسیده یعنی به کمال رسیده. مرگ عزتمندانه جز زندگی جاوید و زندگی ذلیلانه جز مرگ همیشگی نیست. کسی که با ذلت زندگی کنه مرده است، جاودانه مرده جاودانه است. این مبنای حرکت سید الشهدا. ما به عنوان نه تنها مسلمان، امروز بشریت باید این نگاه را بر ذهن و روح خودش حاکم بکن. این چیزی است که باعث می شود انسان کمال پیدا بکند. این یک دعوت منطبق بر فطرته. هر انسانی در هر گوشه ای از این عالم با هر مذهبی، با هر عقیده ای تسلیم این منطق و این نگاه و این نگرشه. این مثبت اندیشی جاذبه ای دارد که همه انسان ها رو به خودش جذب میکنه. و وقت ما مسلمونا، ما شیعه ها، ما مدعیان پیرو امام حسین چقدر با این منطق فاصله داریم؟ بابا تو زندگی شخصی خودمون چقدر این منطق حاکمه؟ چقدر این مثبت اندیشی رو داریم؟ چقدر مقاومیم؟ چقدر صبوریم؟ چقدر ایستادگی میکنیم؟ چرا انقدر کم میاریم زود؟ چرا انقدر میبریم زود؟ چرا زود خودمون رو فکر میکنیم به آخر خط رسیدیم؟ مخصوصا من به جوانها عرض میکنم، من نمیگم ما هرچه داریم بهترین و اینجا بهشت برینه، ولی بدانید اون کعبه آمال و مدینه فاضله‌ای هم که برای ما میسازند و ما در رؤیاهای خودمون به دنبال اونها سیر میکنیم، خوبه، شغل خوب اینا باید باشه، زندگی خوب حق انسانه، یه سری حقوقی است انسان باید اینا رو داشته باشه، ولی سقف آمال و آرزوهاتون رو اینا قرار ندین. سقف آرزوهای یک انسان مسلمان پیرو امام حسین باید فراتر از این حرفا باشه. عزم رو تمام بکنم، امروز روز هشتم محرم، شب تاسوعا و متعلق به قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. تا امروز تقریبا 9000 نفر در مقابل امام حسین جمع شدن. امام حسین روز دوم محرم وارد کربلا شد، همون موقع حر با 1000 نفر بود. سوم محرم عمر سعد با 4000 نفر اومد کربلا. پنجم محرم شبس بن ربعی با 4000 نفر دیگه اومد کربلا. کسی بود که نامه نوشته بود به امام حسین. تا امشب 9000 نفر مقابل 100-150-200 نفر که بخشیش هم زن و کودک. و شما اصلا همین صحنه رو تصویر بکنید، هیچ اتفاقی هم نیفت. در یک صحرایی یه چند تا چادر و خیمه با سلاح‌ها و آلات و ادوات جنگی بسیار کم و محدود، چیزی همراهشون نبود. وقت در برابر شما 9000 نفر سواره و پیاده با انواع سلاح‌ها، اصلا خود این تو دل خالی کنه، رعب ایجاد میکنه، لازم نیست که اتفاقی بیفته. پیش بینی چنین اوضاعی نبود، همه چیز که از قبل فراهم نبود. قاسم اون روزی که، اون لحظه ای که دستشو از دست عمه‌اش زینب رها کرد و اون وقتی که میخواست بره میدان، قاسم خب یه جوان، نوجوان 13-14 ساله بود. گشتن توی این جایی که سلاح و زره بود یه زرهی که اندازه او بشه پیدا نکردن. تو تاریخ نوشته یه عمامه‌ای به سرش بست، با لباس معمولی رفت. از قبل که این تمهیدات رو در نظر نگرفته بودن. 9000 نفر تو این صحرا، اصلا همیقدر من نمیدونم این بچه هایی که حالا اونجا بودن، زن هایی که اونجا بودن، همین صحنه رو فقط میدیدن، میدونستن چیه، میدونستن اینا آمدن اینا رو به زور یا تسلیم کنن یا باشون بجنگن. خود این صحنه به اندازه کافی رقت‌آور و دردناکه. حالا حوادث بعدیش بمانه. 9000 نفر شوخی نیست. فردام یعنی روز نهم محرم شمر با 4000 نفر دیگه اومد، حداقل 12000 نفر روز عاشورا. عرض به حضور شما 13000 نفر اونجا مقابل سید و شهدا بودن. وقت حالا شما حساب کنید از روز هفتم محرم هم آب رو بستن، عمر ابن حجاج رو با 500 نفر گذاشتن جلوی شریعه فرات یا این نهرهای فرعی که از شریعه فرات جدا میشه، دیگه اجازه ندادن آب به خیمه ها برسه. البته در این فاصله ابوالفضل العباس چند باری به کمک بعضی از جوانان حمله کردند، رفتند صف دشمن رو شکافتند و آب تهیه کردند و آوردند. به همین دلیل هم نام سقا بر او گذاشتند، چون تو این دو سه روزه چند بار ابوالفضل العباس رفت و آب آورد. این بچه ها او را به عنوان آب‌آور خود می شناختند، به او امید داشتند. بعد از این که اصحاب یکی یکی به شهادت رسیدند و بعضی از اهل بیت امام حسین، ابوالفضل العباس اومد خطاب به برادرش عرض کرد یا اخی قد زاغ صدری، سینم تنگ شد، تنهایی تو رو میبینم، کشته ها رو میبینم، میخوام برم انتقام بگیرم. امام به او فرمود یا اخی انت صاحب اللوائی، تو پرچمدار منی، تو رکن سپاه منی. و واقعا هم این چنین بود. ابوالفضل با اون قامت رشیدش و شجاعتش وقتی حمله می کرد از سر سپاه تا عمق سپاه شکافته می شد و همچون روباهی که در مقابل شیر فرار کنه همه فرار می کردن. تا او بود دلهای سپاه عمر سعد لرزان بود. امام فرمود برادرم حالا که میخوای بری میدان، بریم مقداری آب برای اطفال بیاریم. این دو برادر سوار بر اسب شدن، با هم حرکت کردن به سمت شریعه فرات. یه نانجیب یه تیری رها کرد به چانه سید و شهدا خورد. همین که امام حسین مشغول این مسئله شد، بین ابوالفضل و امام حسین فاصله افتاد. یکی فریاد زد نگذارید اینها به شریعه فرات برسن، اگر اینها به آب دسترسی پیدا کنن یک نفر از شما زنده نخواهد. بین دو برادر فاصله انداختن. امام برگشت به سمت خیمه ها، ابوالفضل حرکت کرد به سمت شریعه. به هر زحمتی بود رفت و مشک رو پر از آب کرد، اما چه مشکی. چه امیدی. این بچه ها به هم میگفتن صبر کنید الان عمو آب بیاره. شب تاسوعا است، قمر عبنی هاشم باب العلائج است، از روح بلند قمر بنی هاشم استمداد میکنیم یا قمر بنی هاشم؟ مردم ما مشکل زیاد دارن، گرفتاری زیاد دارن، حوائج مردم ما زیاده، کسی مریض داره، گرفتاره، بیماره، خودت یه عنایتی بکن. این مشق دست راست و چپ ابوالفضل رو قطع کردن، این مشک رو به دندان گرفت، با تیر زدن این مشک رو سوراخ کردند و آب و آب زمین ریخت، عمود آهنین بر سر ابوالفضل با سر از روی اسب بدون دست افتاد زمین. کسی که دست نداره وقتی میخواد از یه بلندی بر زمین بیفته، ببینید چه حالی داره، با صورت به زمین افتاد. صدای ابوالفضل بلند شد: یا اخا ادرک اخا، برادرتو دریا. سید الشهدا به سرعت خودش رو بالای سر ابوالفضل رسون، سر او رو به دامن گرفت. اما وقتی از جا بلند شد فرمود: الان انکسرت زهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. الهی بدم المظلوم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا تو را به خونهای شهدای کربلا قسمت میدهیم، به ما توفیق پیروی از خاندان عصمت و طهارت عنایت بفرما. خدایا تو را به دستهای بریده ابوالفضل قسمت میدهیم، حوائج مشروعه این جمع و همه ی حاجتمندان روا بفرما. خدایا مشکلات و گرفتاری های مختلفی که مردم دارن، این بیکاری و گرانی و نداری و به هر حال، این به ما توفیق بده، به همه مردم توفیق بده که بتوانند در برابر این مشکلات صبر و تحمل داشته باشند. به مسئولین و کسانی که دستند در کارند خدایا توان حمل این مشکلات را عنایت بفرما. خدایا دشمنان که این مشکلات را ایجاد می کنند و کردند نابود بگردان، اونهایی که با ندامرمکاری و نادانی این مشکلات رو ایجاد میکنن خدایا از سر راه برشون دار. خدایا این قلیل توسلات رو ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، بهره ای از این توسلات نثار روح کسانی که به گردن ما حق داشتند و دارند و الان دستشون از دنیا کوتاهه، کسانی که سالهای قبل در این مجالس بودند و الان سر به تیره تراب گذاشتند عائد و واصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و انقلاب و نظام به ویژه مقام معظم رهبری تأیید بفرما. امام راحل عظیم الشأن درجاتش عالیست متعالی بفرما. امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما و در ظهورش تعجیل بفرما. و السلام علیکم.